آپ نے کہہ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم. بحث ما در فقه نظام خانواده به اینجا رسید که اصرار بر تبیین حدود و ثغور این عنوان داریم، به خاطر اینکه موضوع شناسی در یا عنوان شناسی در اینجا میتونه مسیر ما را تعیین کنه در نحوه پرداختن به این بحث. از اونجایی که ما راجع به خانواده به طور نظاممند و با توجه به فقه داریم بحث میکنیم، یعنی موضع شرع مقدس یا احکام شرعی مربوط به نهاد خانواده یا موضوع خانواده، ای که خودش این موضوع به خاطر اینکه دارای اجزایی است، خانواده مرکب از اجزاه، پس خودش یه منظومه میتونه داشته باشه. اونی که بحث قبلی روش تمرکز کردیم و خواستیم تبیینش کنیم این بود که ما اگر بخواهیم یک موضوعی را مورد دقت قرار بدیم و حکمش و احکامش را از آیات و روایت به دست بیاریم، همونطوری که این موضوع اگر با بقیه موضوعات مرتبط بود ما نمیتوانیم ارتباطش را با سایر موضوعات نادیده بگیریم و بعد بیاییم با یک نگاه تکبعدی به این موضوع به استنباط حکم بپردازیم، همینطور ما درباره فقه نظام خانواده منهای توجه به ارتباط این خرده نظام با خرده نظام‌های دیگر اگر بخوایم به این خرده نظام توجه کنیم، این نگاه ما ناقص و آسیب زا خواهد بود. این کل ادعای ما این نکته بود که وقتی ما بحث نظام را مطرح میکنیم، الزامات بحث نظام یکیش همینه که شما ارتباط اجزا را با یک دیگر باید مد نظر قرار بدید، وگرنه معنا نداره شما راجع به نظام بحث کنید. شما راجع به اشیاء بحث کنید، راجع به اجزا منهای ارتباطشون بحث کنید. همون نگاه فردی به مسائل و به موضوعات که در بسیاری از کارهای علمی فقهی دیده می شود، همونها می تونه کافی باشه و جاوگو باشه، در حالی که با توجه به پیچیدگی حاصل در مسائل که در اثر رشد علمی و در اثر باز شدن زمینه بحث و تحقیق برای انسان‌ها فراهم شده و ما به سطح نیاز به یک نظام جامع و کاملی رسیدیم و اینکه گفته می‌شود امام زمان علیه السلام وقتی ظهور می‌کند یأتی بدین جدید، شاید یه معنای دین جدید همین باشه که اگر قبلا نگاه ها به موضوعات نگاه های جزنگرانه و تکبعدی می شد و احکامی برای اونها صادر می شد، الان در یک نظام جهانی در یک مقیاس بین المللی که امام می خواد حکومت کنه، یعنی یک حکومت جهانی واحدی با مدیریت امام معصوم انجام بگیری و اسلام در کل جهان بخواد عملی بشه و اجرا بشه، شما یا چند اسلام را باید به لحاظ هر منطقه‌ای به لحاظ شرایطش تعریف کنید، یا یک اسلام واحدی برای کل مأموره و برای کل زمین یملأ الارض قسطا و عدلا. یملأ الارض، در همه جای زمین شما این اسلام را باید پیاده کنید. خب یه اسلامه، یک دینه، با همه تنوعهایی که فرهنگها و اقوام دارن، احکام به گونه ایست که همه جا صدق پیدا میکنه. خب این اقتضاعات این ادعا یا این چنین نگرشی و این چنین ایده این است که شما باید فقهتون به کل اجزاء کره زمین و به کل انسانها به گونه ای باشه، به گونه ای نگاه کنه که همه این روابط میانه مجموعه های مختلف را در نظر بگیره و روابط میانه سیستم های مختلف، سیستم های مختلف مورد نیاز، یعنی ما میگیم یه نظام اقتصادی نیاز داریم تا بتونیم ما رشد اقتصادی داشته باشیم، وگرنه بدون داشتن نظام اقتصادی شما چگونه میتونید رشد اقتصادی رو محقق کنید؟ یعنی به طور میگیم عالمانه و به طور محققانه اگر شما بخواید برنامه ریزی کنید برای رشد اقتصادی جامعتون، اگر نظام نداشته باشید شما نمیتونید بدون داشتن یک نظام مشخصی دنبال رشد یا تضمین کنید رشد اقتصادی این جامعه را. باید یه نگاه دقیق، واقع بینانه و علمی داشته باشید تا اینکه از اصول علمی استفاده کنید در چی؟ در رشد اقتصادی. مثالش چیزی که الان در خیلی از مقاطع زمانی ما گرفتار این شدیم، شما ببینید یک سال کمبود سیب زمینی بود، سال بعد همه اومدن سیب زمینی کاشتن، به جای اینکه این امکانات و این همه هزینه ها بیاد و به رشد اقتصادی بیانجامد، بعد نتیجهش این میشد که اینا هم صادر نمیشد، هم اینا بعد باید دوباره زیر خاک میرفت. خب در حالی که اگر شما نظام و سیستم داشتید شما اینجور عمل نمی کردید، یعنی نمی داشتید افراد خودشون تصمیم بگیرن بر اساس اطلاعات ناقص، بلکه شما می آمدید اینجا برنامه ریزی می کردید، می گفتید کجای کشور چی خوبه بکاره و چه نیازی رو تأمین می کنه و در چه سطحی و در چه مقیاسی تولید کنه که این تولید مثلا به تأمین نیاز داخلی که مطالعه کردید سطح نیاز داخلی رو میدونید و امکان صادر کردن رو هم رو شما میسنجید، بعد راه های صدور و موارد صادر کردن رو هم تعیین میکنید و در نتیجه شما مسیری تعیین میکنید برای این تلاش اقتصادی که این شهروند انجام داده، شما اون را به نتیجه میرسونید چون نظام دارید. اما اگر نظام نداشته باشید اون همین بگیم یک تصمیم گترئی، تصمیم ظاهر بینانه بر اساس اطلاعات ناقص. اونی که الان در یکی از سالها در منا باز فاجعه‌ای که به وجود اومد همین جور بود، همه خیلی ها فکر کردن گفتن طبقه پایین رمی جمره شلوغه، بریم از بالا، یه طبقه بالاتر بود، دو طبقه بود، اکثرا رفتن به سمت طبقه بالا، بعد اونجا فاجعه به وجود اومد، یعنی تراکم جمعیت چون بی برنامه بود، بی نظام بود، بیش از ظرفیت مردم رفتن بالا و بعد دوباره یه تعداد زیادی از مردم کشته شدن چون بدون نظام بود، بدون برنامه بود. اما اگر نظام من می شد این فاجعه به وجود نمی آمد. ببینید این چی نشون میده؟ این رو نشون میده که همیشه باید شما بر هر تصمیمی که بخواید بگیرید، اگر به ظاهر و به اطلاعات ناقص شما اعتماد کنید و اکتفا کنید، خود این فاجعه آمیز ممکنه باشه. در تبیین حکم یک موضوع، موضوعی که به چند موضوع دیگر مرتبطه، اگر ارتباطاتش رو شما نبینید، در تشخیص حکم اون موضوع شما دچار اختلال خواهید شد. خب در سطح خود خرده نظام هم همچنین، اگر این خرده نظام ها روابطشون با یک دیگر رو ما نبینیم، تأثیر این نظام ها بر این دیگر. نظام اقتصادی بر خانواده چقدر مؤثره، خانواده بر نظام اقتصادی چقدر مؤثره و کجاها مؤثره، آسیب پذیریش از این جهت چگونه است و آسیب زداییش چگونه است. خب اینها مجموعه مطالبی است که اگر اینها نادیده گرفته بشن در تشخیص موضوع و در کشف حکم برای اون ما گرفتار آسیب خواهیم شد. حالا سوال پیش میاد که آیا فهم این روابط و تشخیص این روابط ممکنه؟ آیا سخت نیست؟ آیا این پیچیدگی های فهم اون موضوع را بیشتر نمی کنه؟ و آیا راهی هست برای برون رفت از این مشکل، مشکل فهم یک موضوعی که ارتباطات پیچیده داره با بقیه موضوعات؟ این بحث دیگری است که این دوم راه حل می طلبه. راه حل اولیه پیشنهادی این است که نوع خود موضوع یا طبیعت هر موضوعی تعیین کننده روش متناسب با اون خواهد بود. یعنی اگر ما گفتیم موضوعات مستنبطه داریم و موضوعاتی که نیاز به تخصص داره فهمشون و موضوعاتی که نیاز به تخصص نداره، عام الفهم هستن و عموم مردم اونها رو میفهمن و پیچیدگی نداره اون فهم ارتباطشون با یک دیگر، اینها بر اساس نوع اون موضوع میتوانیم روش‌های متناسب با کشف این ارتباطات را ما به دست بیاریم. در موضوعات مستنبطه که از متن یک آیه روایت باید به دست بیاد، فقیه میاد با همون دو روشی که قبلا گفتیم، یعنی یا در تحدید مفهوم یک واژه‌ای که در آیه روایت به کار برده شده، معنای لغوی، معنای اصطلاحی و مجموعه قرائنی که اون موضوع را دقیقا بیان کنه، حالا با استفاده از مطالب تاریخی، با استفاده از آیات و روایات مرتبط به تحدید اون موضوع مثلا میپردازه. این روش چی بود؟ روش فهم یا اکتشاف یک موضوع از متون آیات روایات که تصریح شده به اون موضوع. موضوعاتی هستن که اکتشافی هن به این معنا که باید فقیه بره اونها رو کشف کنه از آیات و روایات، و اینها مشخص نیستن، احتیاج به اون روش استنتاقی داشت تا اینکه به اون موضوع و به روابط اون موضوع بتونه بپردازه. این یه نوع بود و اینجا راه خودش را میطلبه. اگر موضوع تخصصی بود احتیاج به علوم روز داشته باشه و باید با ابزار علوم تجربی اون موضوع و روابطش کشف بشه، خب در اینجا ما از روش استنباطی و استنتاقی اینا استفاده نخواهیم کرد. لذا گفتیم به اهل خبره باید مراجعه بشه و اهل خبره اینا میان و مجموعه ابزار لازم را برای کشف اون موضوع و روابطش را به کار میگیرن و بعد به فقیه و مجتهد اون موضوع و حدود و ثغورش را بیان میکنه. اگر موضوعات عامی بود، عام البلوا و عام الفهم بود، خب این موضوعات را به عرف وقتی می سپارن به لحاظ اینکه عرف به طور کافی اون موضوع را باش انس داره و ضوابط و روابطش را هم با بقیه موضوعات را درک میکنه و به این ترتیب عرف در اینجا کافیه برای مرجعیت. لذا اگر گفته می شود مثلا در موضوعاتی فقیه دخالت نمی کنه و به عرف ارجاع داده شده، این چین موضوعاتی هستن که به عرف ارجاع داده شدن و وظیفه فقیه بیان حکم شرعی این موضوعه، و بیان حکم شرعی چنین موضوعی که عرف اون را کاملا درک میکنه، حدود ظهورش را متوجه میشه و نیاز به تبیین خاص از طرف اهل خبره یا شارع نیست، اینجاست که میگیم خیلی خوب در اینجا تشخیص موضوع با عرف با مکلفه. البته حالا بحث این که مکلف اگر در این سطح بود که بفهمه این موضوع عرفی یا این موضوع باید به اهل خبره درش رجوع کنه یا این موضوع باید به فقیه رجوع کنه چون موضوع مستنبطی هست، این دیگه حالا بحث دیگری خواهد بود. یعنی به این معنا که آیا مکلف باید اینا رو تشخیص بده یا فقیه بیاد بگه خیلی خوب در اینجا تشخیص موضوعی که اینجا مطرح میشه عرفیه، من مرجع و منبع برای تشخیصش عرفه، ما دخالت نمی کنیم. الماء طاهر، تشخیص آب چیه؟ به عرف واگذار شده دیگه، احتیاج به توضیح نداره. اما اگر راجع به الکل مثلا میخواد صحبت کنه، چون یک موضوعی است که به روش علمی مثلا این موضوع تهیه می شود، اینجا میگه آب اهل خبره و اهل تخصص شما مراجعه کنید که بگن این الکل چگونه به وجود میاد، از چی به وجود میاد، با چه روشی به وجود میاد، حالا حکمش چیه. یا اینکه نه، لا هازا و لا زاد، مثلا غنا در آیات و روایات اومده و خود شارع تعریف خاصی برای غنا لهو الحدیث مثلا به کار برده و لهو الحدیث از او غنا اراده کرده، اینجاست که ممکنه گفته شود که مرجع در تعیین خود فقیه باید باشه، فقیه باید بیاد لهو الحدیث را تبیین و معنا کنه تا بعد بیاد حکم این موضوع را استنباط کنه و کشف کنه. خب همونطوری که در موضوعات ما باید دنبال روش متناسب فهم اون موضوع باشیم، در خورد نظام هم خواهیم دید که حتما تسلط فقیه بر نظام، یعنی نگاه نظاممند به اشیا و تسلطش بر فهم نظام یا کشف نظام اجتماعی و خورد نظام ها بی تأثیر بلکه ضروری خواهد بود تا اینکه بتواند درباره فقه نظام صحبت کند، وگرنه این فقه نظام آسیب خواهد داشت و ما نمیتوانیم بگیم ما به فقه نظام رسیده ایم. در صورت پیچیدگی مطلب مانع یا سبب بست برداشتن از این اصل نخواهد شد، یعنی ما نمیدانیم به خاطر صرف پیچیده بودن و سخت بودن کشف ارتباطات را نادیده بگیریم و در نتیجه ما در استنباط حکم شرعی از این ارتباطات سر در نیاریم و بعد راجع به این موضوع حکم صادر کنیم یا ادعا کنیم حکمش را کشف کردیم. این یک موضوع بسیار قابل توجهی خواهد بود و به همین خاطر میبینیم که فقها گاهی بلکه حتما در مواردی به مشاوره علمی نیاز پیدا میکنند به اهل خبره و چه بسا لازمه بخشی و مؤسسه‌ای برای موضوع شناسی یا مؤسساتی برای موضوع شناسی داشته باشیم تا اینکه ما در فهم حکم اون موضوعات گرفتار آسیب علمی فنی نباشیم، وگرنه صدور صادر کردن این چنین احکامی با ادعای اینکه اسلام دین کاملی است و شریعت کامل، این با هم جور در نمیان. از طرفی ادعای کمال میکنیم، از طرفی در تشخیص موضوع ما دچار قصور و تقصیر مثلا باشیم، اینا با هم جور در نمیان، باید اینها را کامل ببینیم. اینجاست که تأسیس و مؤسساتی که موضوع شناسی را به عهده بگیرند در زمینه‌های مختلف و در موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، همینطور در مسائل پزشکی و در مسائل دفاعی، نظامی، امنیتی ما می‌بینیم که یک نیاز جدی و عمره می‌خواهد بود تا اینکه بتوانیم ما به تشخیص موضوعات احکام شرعی به طور کامل دست بیابیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.